کنترل هستن و این میشه سیستم های اتوماتیک، یعنی متفاوت میشه با سیستم های مشخص. در یکی از مواردی که میان از AI استفاده میکنن، سیستم های هوش مصنوعی استفاده میکنن، شرایطی هستش که سیستم های مخابراتی امکان استفاده ازش وجود نداره. برای مثال در جایی هستیم که در از سیستم های کنترل از راه دور خیلی نمیتونن ارتباط خوبی ایجاد بکنن، شرایط نویزی مثال میزنم، در شرایط امرجنسی که ممکنه فضای رادیواکتیو وجود داشته باشه سیستم ها نتونن فعالیت بکنن، در شرایطی که برای مثال ارتباط ما مثلا با پهباد یا رباتی که قراره برای کمک بره به منطقه اضطراری فاصله خیلی زیادی باشه و نتونه ارتباط از راه دور شکل بگیره، بله. اینجا میان عموما از سیستم های هوش مصنوعی استفاده میکنن که سیستم های خودمختار، یعنی خودش توانایی و امکان ارزیابی شرایط تحلیل وضعیت و حالا کشف یه سری اطلاعات از محیط رو داره،
یعنی هوشمنده. ولی آقای هاشمی نژاد، ممکنه که هوش مصنوعی و اینکه به هر حال ما از این فناوری در ساخت یک ابزار استفاده کردیم، این امکان وجود داره که هوش مصنوعی هم از طریق نویز یا به هر حال فیلتری که ایجاد میشه، دستکاری که ممکنه صورت بگیره یا حتی از راه دور، این کارآمدی هوش مصنوعی از کار بیفته، این امکان وجود داره؟
عموما سیستم های هوش مصنوعی مبتنی بر اطلاعات هست، من اگر به درستی پردازش اطلاعات انجام بدم پس تحلیل درستی هم دارم. سیستم هایی که اتوماتیک هستن و به وسیله ارتباطی حالا یا از راه دور یا از راه نزدیک دارن از طریق سیستم های انسانی مدیریت میشن و من اگر بتونم این ما بین ارتباط رو قطع بکنم یا اختلال ایجاد بکنم میتونم مانع کنترل اون سیستم بشم. ولی سیستم های درست هوش مصنوعی، برای مثال من یک خودروی خودران رو مثال میزنم، من اگر یک خودرو رو دارم از راه دور کنترل میکنم، یه سری هکر، یه سری افرادی که میخوان اختلال ایجاد بکنن میتونن ارتباط ما بین کنترل کننده و اون خودرو رو قطع بکنن و ارتباط قطع میشه یا حتی ارتباط رو به دست بگیرن و بتونن هک بکنن و اون سیستم رو بتونن از راه دور کنترل. ولی در سیستم های هوش مصنوعی اصطلاحا ما با یک سیستم اتونوموس یا خودمختار سر و کار داریم، یعنی بر اساس یه سری سنسورها و ورودی ها، برای مثال دوربین، برای مثال سنسورهای الکترونیکی مختلف که میتونن اطلاعات مناسبی از محیط دریافت کنن، اطلاعات کسب میشه، پردازش های مناسب براش انجام میشه و این پردازش ها میتونه منجر به یه سری تصمیم ها و اکشن ها باشه.
پس پایه هوش مصنوعی بر اساس اون اطلاعات و داده هایی است که جمع آوری میشه.
دقیقاً همینطوره، یعنی ما کاملا مبتنی بر دیتا هست.
بله، نمونه های زیادی وجود داره. من میخواستم اشاره داشته باشم به کار یکی از محققان خارجی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر هستن. اومدن در پایان نامه‌شون مدلی رو طراحی کردن که به هر حال از هوش مصنوعی استفاده کردن، سعی کردن که حجم کار خدمات امداد و نجات رو پیش بینی کنن، اون هم از طریق هوش مصنوعی. رجوع کردن به سوابق خدمات امداد و نجات در سالهای گذشته، به الگوریتمی دست پیدا کرده تحت عنوان الگوریتم تطبیقی، داده هایی رو جمع آوری کردن و این داده ها در اصل کمک کننده نیروهای امداد و نجات هست که گروه های امداد و نجات میتونن نوع فعالیتشون رو و مکانی که باید به هر حال فعالیت کنن رو پیش بینی کنن. کاربرد هوش مصنوعی خیلی عجیب و غریبه، به ویژه در حوزه امداد و نجات، هرچند که حالا در کشور ما در ابتدای راه هستیم، اما اینکه چطور میشود هوش مصنوعی رو به فرایند امداد و نجات تزریق کرد خیلی مهمه. آقای هاشمی نژاد، از اونجایی که در این حوزه فعالیت میکنید، به نظر شما از کجا باید شروع کنیم؟
اتفاقا نکته خیلی درستی رو اشاره فرمودین. من اگر بحث هوش مصنوعی رو در امداد و نجات بخوام در دو دسته تقسیم بندیش بکنم، یکی حضور هوش مصنوعی در امداد نجات به صورت مستقیمه، یکی حضورش به صورت غیر مستقیمه که مثالی که فرمودین در بخش غیر مستقیم میشه دستبندیش. حضور در بخش مستقیم چون به واسطه اضطرار موجود در شرایط حالا امرجنسی که وجود داره و اون کمک نیاز به دقت و هزینه بالایی هست، عموما ترجیح داده میشه که با یک سیستم انسانی جایگزین بشه در حال حاضر، بخاطر اینکه ریسک حالا استفاده از اون سیستم رو بیارن پایین. و در شرایطی که امکان استفاده از سیستم های حالا انسانی یا کنترل از راه دور وجود نداره، اونجا دیگه متناسب با شرایط اضطرار میرن سراغ استفاده از سیستم هوش مصنوعی. ولی در بحث کمک به صورت غیر مستقیم و در از جورای مدیریت در از فرایندها به شدت میتونه کمک بکنه. و عموما ما هر بخش دیتایی داشته باشیم، هر بخش اطلاعاتی داشته باشیم که ارزش دستبندی داشته باشه، ارزش پیشبینی داشته باشه، ارزش حتی خلاقیت داشته باشه، میتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. برای مثال همین نکته که شما فرمودین، این محقق اومده فرایندهایی که منجر میشده به یک سری اتفاق و عملیات در بحث امرجنسی رو اومده دستبندی کرده و خب حالا بر اساس یک تاریخچه ای از اطلاعات میتونه سیستمی رو طراحی بکنه که پیشبینی هایی رو هم به تناسب رو همون ورودی ها و اطلاعات ارائه بده که سرعت و حالا کیفیت خدمات اون امداد نجات بالا بده.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای هاشمی نژاد، همچنان در خدمتتون هستیم. شنوندگان گرامی، اینجا برنامه افق روشن.
وقتی مردم عملکرد مسئولان را رصد می کنند و مسئولان پاسخگو هستند، افق روشن، پیگیری مطالبات شما، روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت.
این نوید رو به شما بدیم که برای نخستین بار در کشورمون یک رساله دکترای تخصصی سلامت و حوادث در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به موضوع مکانیابی بهینه پایگاه‌های امداد هوایی با کمک هوش مصنوعی پرداخته که امیدواری مقدمه‌ای بر استفاده از این دانش نوین برای مدیریت سلامت در بلایا و فوریت‌ها در کشور باشه. اما همچنان از نقش کاربردی هوش مصنوعی در امداد و نجات صحبت می‌کنیم، هم در امداد و نجات هم در اورژانس کشورمون. همچنان در خدمت آقای هاشمی نژاد هستم و ادامه گفتگو. آقای هاشمی نژاد گرامی، اشاره فرمودین که در هوش مصنوعی، حالا اونجور که از اسمش پیداست چندانم هوش مصنوعی رو نمیشه گفت که یک فرایند هوشمند، به هر حال این اطلاعات و داده ها رو یک انسان باید بهش بده، همینطوره دیگه، درسته؟
عرض کردم خدمتتون، خیر، لزوما نیازی به دریافت اطلاعات از طریق انسان نیست. ما در هوش مصنوعی میتونیم سیستم ها رو طوری طراحی بکنیم که از طریق سنسورها خودش دریافت اطلاعات بکنه. برای مثال ما این مثال رو میتونیم در ربات ها بزنیم. حتی یه مثال ساده براتون بزنم، اگر ما دوربین های نظارت بر کنترل سرعت رو به عنوان یک سیستم هوش مصنوعی ساده در نظر بگیریم، مستقیما خودش داره بر اساس یه سری سنسور در اصل فعال میشه، دوربین تصویربرداری میکنه و حالا هوش مصنوعی میاد از طریق OCR شماره پلاک و اطلاعات پلاک رو کشف میکنه. یعنی این فرایند کاملا به صورت خودکار داره توسط سیستم انجام میشه، نیازی نیست حتما در بیشتر موارد اطلاعات رو انسان بهش بده. ولی در فرایندهایی که عموما بحث مدیریت و کمک به بحث مدیریت و پیشبینی فرایندها هست، خب بالاخره من یک دیتاستی رو، یک مجموعه دیتایی رو باید جمع‌آوری بکنم و متناسب با اون سیستمی رو آموزش بدم.
بله،
در فرآیندهای کلی خیلی میتونه خودش هم به صورت مستقیم اطلاعات رو کسب کنه.
بله در صحبتاتون اشاره فرمودین که هوش مصنوعی خود مختار هست. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای هاشمی نژاد که همچنان با برنامه افق روشن همراه بودین. ضمن اینکه خیلی از دانشمندان و اندیشمندان در ارتباط با اثرات مثبت هوش مصنوعی گفتن که ما در پی استفاده از هوش مصنوعی باید مجدداً به باز تعریفی از فناوری برسیم. لفظ تعریف دوباره فناوری رو استفاده کردم. به هر حال امیدوار هستیم که استفاده از هوش مصنوعی در کشور ما روز به روز پررنگ بشه، به ویژه در حفظ حیات وحش، تشخیص عفونت خون، امداد و نجات و مسائل اینچنینی. سپاسگزارم از شما آقای هاشمی نژاد.
سپاسگزارم از لطفتون. خیلی متشکرم که به این موضوعات مهم می‌پردازید.
ممنونیم و خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
مصنوعی تسهیلگر امداد و نجات. لطفاً شنونده افق روشن امروز باشی.
هوش مصنوعی به عنوان فناوری اطلاعات در عصر امروز محبوبیت زیادی دارد و به عنوان یک ابزار مدیریتی می تواند خسارات بلایای طبیعی را کاهش دهد. هوش مصنوعی در تمامی چرخه‌های مدیریت بحران، پیشبینی و پیشگویی، سیستم هشدار سریع، تاب‌آوری زیرساختا و حتی عملیات امداد و نجات کاربرد دارد. سالانه هزاران نفر بر اثر آسیب دیدن و مفقود شدن در بلایای طبیعی و در دسترس نبودن توسط گروه‌های امدادی جان خود را از دست می‌دهند. برای اولین بار در کشور و با پیشنهاد کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران استان گلستان در مانور زلزله از پهپادها استفاده شد.
اصلا جای زحمت نیست. موقعیت رو من اعلام 37-22 آقا مهدی موقعیت رو اعلام کن.
37-22
حالا پهبادم رو آسمان تقریبا توی هم مختصاتی که شما اعلام کردید هستش. ببینیم اگر چیزی پیدا کرد پهباد من سریع بهتون اعلام میکنم. نده ارتفاع رو کمتر بکنی دیدمون بیشتر بشه.
نوید جان ارتفاع رو کم میکنی؟
یه چیزی اینجا داریم
میبینیم. آره آره
برگرد
بکنم به همینجا.
شما نگهدار آقای سیامی تیم کوهستان طولش هستش 37-22-38-5
تکیم آسان و حرکت کرده بونستم.
فرود چطور بود؟ فرودش عالی بود. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید هیچ آسیبی به ساختار به اصطلاح استراکچر بدنه این هواپیما وارد نشده و همون 7-8 متری که برای فرود اومدن این پرنده در نظر گرفته بودیم توی همون بازه که انتظارش رو داشتیم فرود اومده.
چند تا قطعه کلن توی ساخت این پهپاد به کار رفته؟
راحت 500-600 قطعه حداقل به کار رفته شده، به غیر از قطعات خیلی ریزی که به اصطلاح نشمردمش. ولی اگه اونطوری باشه یه چیزی حدود 1000 قطعه بوده.
الان چند کیلویی که به این راحتی نگاش
داشتی؟ یه چیز حدود 4 تا 4 کیلو 200. تصاویری که دوربین این پهپاد به ایستگاه زمینی ارسال میکنه کیفیت فول اچ دی داره.
یعنی هواپیما خودش به صورت اوتوپایلوت داره پرواز میکنه و مسیرهایی که از قبل تعریف شده براش داره میره جستجو میکنه. 2 ساعت این هواپیما میتونه پرواز بکنه و ارتفاع هم بستگی به منطقه‌ای که در واقع داخلش هستیم. الان این ناحیه‌ای که داریم این ماموریت انجام میدیم نزدیک 700 متره که تا ارتفاع 3000 متر از این منطقه میتونه بره بالاتر. یعنی نزدیک 4000 متر هواپیما میتونه پرواز داشته باشه.
گشت زنی و پایش مداوم مناطق بحران زده برای به دست آوردن گزارشی سریع از میزان تخریب زیرساخت‌ها، قسمت‌های سالم و تخریب شده در اثر بلایای طبیعی و یا افرادی قرار گرفته در محاصره سیل در شرایط بحرانی بسیار کمک کننده است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
به هر حال همه ما میدونیم که هوش مصنوعی در تمامی چرخه‌های مدیریت بحران و همینطور پیشبینی و پیشگویی، سیستم هشدار سریع، تاب‌آوری و همینطور امداد و نجات نقش کاربردی و اساسی داره. به امید دستیابی به سیستم‌های هوش مصنوعی در نجات انسان. ممنونم از شما شنوندگان گرامی که در 13 روز از اسفند 1401 افق روشن رو با موضوع هوش مصنوعی تسهیلگر امداد و نجات شنونده هستید. اما خدمت شما عرض کنم که گروهی از محققان مؤسسه در آلمان موفق شدن که یک پهباد مبتنی بر هوش مصنوعی بسازن. کاربردش چیه؟ اینه که افرادی که در محیطای مثل جنگل یا حالا در کوه گم میشن، زمانی که فریاد میکشن این پهباد مبتنی بر هوش مصنوعی این قابلیت رو داره که این افراد رو شناسایی کنه. هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری اطلاعات در عصر امروزی محبوبیت زیادی پیدا کرده و استفاده از اون به عنوان یک ابزار مدیریتی میتونه خسارت‌های بلایای طبیعی رو کاهش بده. خیلی ممنونیم از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه افق روشن رو شنیدید با موضوع هوش مصنوعی تسهیلگر امداد و نجات. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
یک نهان، یک زندگی. در روز درختکاری به یاد زندگی بخشی اهدا کنندگان عضو یک نهال میکارید. با ارسال ویدیوی کوتاه از کاشت نهال خود و همچنین بیان احساستان در یک جمله، خطاب به خانواده هایی که با تصمیم خود زندگی بخش 1 تا 8 نفر شدند، در پویش ملی یک نهال یک زندگی شرکت کنید. وعده ما 15 اسفند ماه در سراسر کشور. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.ehdacenter.ir مراجعه نمایید. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
در آستانه سال نو و همزمان با سنت خانه تکانی در کشورمان، توجه به اصول ایمنی برای حفظ سلامت ضروری است. ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفید کننده در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است، زیرا از فعل و انفعالات شیمیایی ترکیب این مواد گاز کلور آزاد می شود که با رطوبت مخاط دهان اسید کلوریدریک ایجاد می کند که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن در فضاهای کوچک علائم شدید تنفسی ایجاد می کند. دکتر محمد رضا مسجدی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
بسیاری از خانم‌های خانه‌دار میان توی یک فضای بسته، معمولا توی حموم، جوهر نمک قاطی می‌کنن با وایتکس یا مواد سفید کننده که بسیاری از اینها غیر استاندارد و غیر توصیه شده به وسیله سازمان‌های بهداشتی، عرضه میشه تو مغازه و سوپرمارکت‌ها، خانم‌های خانه‌دار می‌برن توی خونه و تو یه جای بسته اینا رو مورد استفاده قرار میگیرن. این مواد که معمولا مایع هست، بلافاصله تبدیل به بخار میشن و فضای بسته با غلظت بالایی از این مواد آغشته میشه و از طریق تنفس وارد دستگاه تنفس فرد میشه و اینها معمولا در شرایط خیلی به اصطلاح خفیف و ضعیفش سرفه و نفس تنگی پیدا میکنن و در شرایط خیلی بد این نفس تنگی منجر به کبودی و حتی حالت اغما و خدای نکرده مرگ میشه. حالا اگر یه فردی حساسیت داشته باشه، زمینه بیماری آسیا برونشیت داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، هر بیماری که روی بدن فرد تاثیرگذار باشه، این بدن رو تحلیل میکنه و خطرزایی این مواد رو چند برابر میکنه و لذا توصیه میکنیم از این مواد اولا استفاده نشه. دوم، اگر میخواهید استفاده بکنید، حتما به مهر استاندارد دقت بکنید، اینی که پروانه داشته باشه و مورد تایید سازمان‌های بهداشتی باشه. سوم، در جای بسته این کارو نکنید. میخواهید این کارو بکنید، تو جای باز این کارو بکنید. جایی که این مواد مصرف بشه باید درش باز باشه، پنجره باید باز باشه، مدت تماس هم باید به حداقل برسه.
سلام و عرض احترام، منم باغبون با سلام. تو خونه ها گل نگه دارید بلکه دلاتون وا بشه، البته شما خودتون گلین و عمرتون گل نباشه. با سلام و هر کی داره چار فصل تو خونش بهاره.
گل عیدتم از با سلام بخر، با سلام .com.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
کفش نخریم؟
کفش؟ بخریم، جمعه بخریم.
یه سر بریم خونه مامانم اینا؟
چرا که نه، بریم جمعه بریم.
بابا یه جایی نریم؟
کجا؟
تئاتری، سینمایی.
بریم جمعه بریم.
میگم بریم شهر لوازم خونگی،
شهر فرش.
چه کار کنیم؟
خرید.
امروز چند شنبه؟
دوشنبه.
پاشیم بریم.
حالا چرا جمعه نریم؟
اصلا جایی که در روزهای جمعه به دلیل استقبال کم نظیر شما با ازدحام جمعیت روبرو هستیم، پیشنهاد ما برای تجربه خریدی راحت‌تر مراجعه در روزهای شنبه تا پنج شنبه می باشد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن، اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری.